اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، با برنامه خبری صبحانه رادیو آشنا خوش آمدید که به میزبانی من نسرین محمود عزیزی و همکارم ژیلا سمی ترتیب شده است. نخست توجه شما را جلب می دارم به مشروع اخبار از همکارم.
با عرض سلام، با آخرین تحولات جنگ روسیه در اوکراین اخبار را آغاز می کنیم. چهارمین دور مذاکرات بین اوکراین و روسیه که از طریق ویدیو کنفرانس برگزار شد بدون دستیابی به موفقیت متوقف شد و قرار است روز سه‌شنبه از سر گرفته شود. اوکراین در این گفتگوها خواستار سال آتش بس فوری و خروج نیروهای روسیه شده است. روسیه می گوید 23 نفر در حمله میزایل اوکراین به مقر جدایی طلبان دونتسک در شرق اوکراین کشته شده. مقامات محلی اوکراین میگویند در حمله نیروهای روسی به یک برج تلویزیونی در خارج از شهر ریونا در غرب اوکراین 9 نفر کشته و 9 نفر دیگر زخمی شدند. حملات هوایی روسیه حداقل 2 نفر را در کیف، پایتخت که اکنون از دو طرف محاصره شده و بیش از نیمی از 3 میلیون نفر از ساکنان آن تخلیه شده است، کشته است. آنتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد هشدار داد که جهان باید برای جلوگیری از طوفان گرسنگی و فروپاشی سیستم غذایی جهانی پس از تهاجم روسیه به اوکراین اقدام کند. نانسی پلوسی و چک شومر رهبران مجلس نمایندگان و سنای آمریکا اعلام کردند که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز چهارشنبه از طریق ارتباط ویدیویی در کنگره آمریکا سخنرانی خواهد کرد. چین واشنگتن را به انتشار اطلاعات نادرست درباره نقش بیجینگ در مناقشه اوکراین متهم می کند، بدون اینکه مستقیما به گزارش های رسانه های آمریکایی مبنی بر درخواست روسیه از کمک نظامی و اقتصادی چین پرداخته باشد. اوکراین می گوید نیروگاه هسته‌ای چرنوبل محل بدترین فاجعه هسته‌ای جهان در سال 1986 برای دومین بار از زمان سقوط به دست روسیه در آغاز تهاجم برق را از دست داده است. اتحادیه اروپا تحریم‌های جدیدی را علیه روسیه وضع کرد و افراد و شرکت‌هایی را که در حمله به اوکراین دخیل بودند هدف قرار داد. وزارت مالیه روسیه کشورهای خارجی را متهم می‌کند که از طریق تحریم‌های بی‌سابقه تلاش می‌کنند کشور را به قصور مصنوعی وادار کنند. مسکو می گوید با تعهدات قرضه های خود عمل خواهد کرد، اما هشدار داد که می تواند باز پرداخت را به روبل انجام دهد نه به واحد پول صادر کننده. اوکراین خواستار اخراج فوری روسیه از شورای اروپا است و می گوید پس از تهاجم به همسایه‌اش حق ندارد عضو این نهاد حقوق بشری بماند. پس از نشست 7 ساعته مقامات بلندپایه امریکا و چین درباره جنگ اوکراین و دیگر مسائل امنیتی، ایالات متحده روز دوشنبه درباره همسویی بین روسیه و چین ابراز نگرانی کرد. جک سالیوان مشاور امنیت ملی ایالات متحده و یانگ جی چی دیپلمات ارشد حزب کمونیست چین در یکی از هتل‌های روم با یکدیگر ملاقات کردند و بر اهمیت حفظ خطوط ارتباطی باز بین ایالات متحده و چین تاکید کردند. مقامات میگویند که دیدار سالیوان با دیپلمات ارشد چینی هفته‌ها پیش برنامه‌ریزی شده بود، اما این دیدار در پس زمینه حمله روسیه به شهرهای اوکراین اهمیت جدید پیدا کرد. این مقامات همچنین یک روز پس از آن که رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که روسیه از چین برای کمک نظامی و اقتصادی درخواست کرده است، ملاقات کردند. نیویورک تایمز به نقل از مقامات آمریکایی که نامشان فاش نشد گفت که هیچ نشانه ای وجود ندارد که آیا چین به این درخواست واکنش نشان داده است یا خیر، اما چین تاکنون اشاره‌های متفاوتی در مورد تهاجم روسیه نشان داده است. اخبار را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال می کنید. اداره پناهندگان سازمان ملل متحد روز دوشنبه گفت که بخش خصوصی میزان بی‌سابقه را برای حمایت از میلیون ها آواره از زمان آغاز حمله روسیه به اوکراین ارائه کرده است. در بیانیه آمده است که در کمتر از 2 هفته شرکت ها، بنیادها و افراد خیر بیش از 200 میلیون دلار برای واکنش اضطراری یونچسیار در اوکراین کمک کردند. این اداره تخمین میزند که بیش از 2.8 میلیون نفر از زمان آغاز تهاجم در 24 فوریه به عنوان پناهنده مجبور به ترک اوکراین شدند، در حالی که حداقل 2 میلیون نفر دیگر در داخل کشور ویران شده از جنگ آواره شدند. UNHCR بیمان دارد که در صورت ادامه جنگ میلیون ها نفر دیگر آواره شوند. اداره پناهندگان سازمان ملل متحد درخواست $510 میلیون برای ارائه کمک های اولیه اضطراری به آوارگان هم در داخل کشور و هم به عنوان پناهنده در سراسر منطقه کرده است و هشدار داده است که این نیازهای مالی احتمالاً افزایش می‌یابد. رسانه‌های دولتی ایران روز دوشنبه گزارش دادند که مقامات ایرانی اعضای یک شبکه مرتبط با اسرائیل را که سعی در خرابکاری در یک فابریکه غنی‌سازی هسته‌ای داشتند دستگیر کردند. خبرگزاری ایرنا اعلام کرد که متهمان قصد خرابکاری در تأسیسات فردو را داشتند که توسط نیروهای استخباراتی سپاه پاسداران دستگیر شدند. فردو یک مرکز زیرزمینی غنیسازی یورانیوم است که در خارج از شهر قم در حدود 180 کیلومتری جنوب تهران واقع شده است. ایرنا هویت مزنونان و تعداد دستگیر شدگان را مشخص نکرد. ایران بارها عوامل امریکا یا اسرائیل را و جاسوسی و تلاش برای خرابکاری در برنامه هسته‌ای خود از جمله کشتن دانشمندان متهم کرده است. و رسانه های اسرائیل شام دوشنبه اعلام کردند که در بزرگترین حمله سایبری که تاکنون علیه این کشور انجام شده، وبسایت های وزارتخانه ها و نهادهای دولتی این کشور هک شده است. روزنامه هاترس به نقل از یک مقام امنیتی در وزارت دفاع اسرائیل گفته است ابعاد حمله نشان دهنده این است که یک دولت یا سازمان بزرگ پشت این حمله است. او به کشور خاص اشاره نکرد، ولی کارشناسان در رسانه‌های مختلف از جمهوری اسلامی ایران و عنوان عامل این حمله نام می‌برند. تاکنون اختلال در وبسایت‌های وزارت‌های داخله، خارجه، عدلیه، کار و رفاه اجتماعی، صحت و حتی دفتر صدراعظم گزارش شده است. ولی سایت‌های وزارت دفاع، اردو و سازمان‌های امنیتی اسرائیل در میان سایت‌های هک شده نیست. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنونده های عزیز، مشروع اخبار را از رادیو آشنا شنیدید. آن هم توجه نمایید به گزارش های صبح امروز از رادیو آشنا. ریاست عمومی پاسپورت وزارت داخلی حکومت طالبان از آغاز روند توزیع پاسپورت در کابل خبر می دهد و می گوید که روزانه برای 10 نفر پاسپورت توزیع خواهد شد. اما متقاضیان پاسپورت از ادامه خدمات این ریاست به شدت انتقاد می کنند. از جانب دیگر دیدبان حقوق بشر خواستار عملکرد منصفانه ریاست پاسپورت افغانستان شده است. جزئیات بیشتر را در این گزارش می شنوید.
شفیع‌الله تسل، آمر مطبوعات ریاست عمومی پاسپورت وزارت داخلی حکومت طالبان، روز دوشنبه به صدای آمریکا گفت که با آغاز کار دوباره این ریاست در کابل برای کسان پاسپورت توزیع خواهد شد که به گونه آنلاین درخواست دادند. و گفته آقای تسل، این ریاست برای متقاضیانی که در دوره جمهوریت فرم آنلاین خانه‌پوری کردند یک تقسیم اوقات ساخته است. آمر مطبوعات ریاست عمومی پاسپورت وزارت داخلی حکومت طالبان افزود که پس از تکمیل توزیع پاسپورت برای متقاضیان قبلی، روند توزیع پاسپورت برای متقاضیان جدید آغاز خواهد شد. به هر تعدادی که در نظام قبلی فرم پر کرده اند، همه را در یک روز تمام خواهیم کرد. خواه 2000 باشد یا 2500، کار آنها را به اتمام می رسانیم. آقای تسل از متقاضیان پاسپورت خواست که بر اساس جدول زمانی که از سوی این ریاست تعیین شده مراجعه کنند و کارهایشان را به پیش ببرند. پس از مسلط شدن طالبان بر افغانستان به تاریخ 15 اگست سال گذشته میلادی، صدور پاسپورت در این کشور چندین بار متوقف و دوباره آغاز شده است. متقاضیان پاسپورت نیز از چگونگی کارکرد این ریاست شکایت دارند. با گفته شماری از متقاضیان، از ماها به این طرف در حالی که برخشان پول بانک را هم تحویل داده نتوانستند که پاسپورت بگیرند. آنان از مسئولان این ریاست خواستند که باید برای رسیدگی به مشکلات مراجعین در کابل و ولایات به درستی اقدام کنند. وحید جعفری و سخی دو تن از متقاضیان پاسپورت:
در دوره جمهوریت فرم آنلاین خانه پوری کردیم، دیگه تا حال ما پاسپورت نگرفتیم، تحویلی بانک هم کردیم. تقریبا 6-7 ماه میشه که ما این متر رو سرگردان میریم و میاییم. میگن که اگر برتان جدول بند میکنیم، اگر شنبه میریم میگن شما برین سه شنبه بین، بر شما حتما جدول بند میکنیم سه شنبه که میریم، ما باز میگن شما برین شنبه بین. 7 ماه شده ما را تا حال پاسپورت ندادن.
ریاست پاسپورت واز شده کار نیست. اینا خودم در دوره اشرف غنی خود از ثبت نام کرده بودم، تا بال نوبتم نرسیده. یک روز واز میشه، 10 روز دیگه بسته است. صبح کی وقت از کل کاروبار مفتیم میریم اونجا، بازم که سعی کنه کار نیستم از این پس شب خانه بیا. دم ملازان میرن تا اینم یالا مال من نوبت نیست پس آمدیم.
با وجود آغاز توزیع پاسپورت در کابل، این روند در ولایات متوقف شده است. آقای تسل دلیل توقف توزیع پاسپورت در ولایت را رسیدگی به درخواست های متقاضیان و تصفیه حسابات مالی عنوان کرد. سال مالی ما رو به اختتام است و ما حسابات مالی خود را تصفیه می کنیم و این کار یک هفته یا دو هفته دیگر را در بر می گیرد و ما دوباره فعالیت خود را در ولایت آغاز خواهیم کرد. پیش از این رسد پاسپورت گفته بود که با آغاز توزیع پاسپورت در تمام ولایات متقاضیان باید به ولایت‌های مربوطه‌شان برای دریافت پاسپورت مراجعه کنند. این در حالی است که دیدبان حقوق بشر گفته است که بر طالبان فشار آورده شود تا تمام محدودیت‌ها را بر افرادی که افغانستان را ترک می‌کنند به ویژه زنان لغو کنند. همچنان این نهاد بر عملکرد منصفانه ریاست پاسپورت و مدیریت‌های ولایتی و بازگرداندن پاسپورت‌های مصادره شده از سوی طالبان تأکید کرده است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
فلیپو گراندی، کمیشنر عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، امروز حین ورود به کابل گفت موضوع پناهندگان افغان برای آن ادارت در کنار بحران اوکراین در اولویت قرار دارد. این در حالی است که بخش افغانستان این کمیشنری روز گذشته در یک پست تویتر خبر داد که 24 میلیون شهروند افغانستان به کمک های فوری بشردوستانه نیاز دارند. از جانب دیگر سازمان بین المللی مهاجرت از افزایش شمار بیجا شدگان داخلی در افغانستان خبر داده و گفته است که در حال حاضر آمار آوارگان داخلی در آن کشور به حدود 6 میلیون نفر می رسد. برای تحلیل اهمیت و مؤثریت سفر آقای گراند به افغانستان و رسیدگی مؤثر به بحران آوارگان و پناهندگان افغان، نجیبه خلیل مصاحبه با میرویس آشفته، تحلیلگر سیاسی مقیم هامبورگ آلمان، انجام داده است که به توجه رسانیده می شود.
سفر آقای گراندی در وضعیت کنونی افغانستان تا چی حد می تواند در کاهش بحران بشری به ویژه آوارگان افغان مؤثر واقع شود؟
این سفرها می تواند طبعا بسیار با ارزش باشند و توجه اساسی به بحث کمک های بشری که او تعداد میلیون ها انسان در کشور ما اهتمام می کند باید داشته باشد. و ما از آدرس حرکت ملی خط سوم افغانستان می خواهیم پیشنهاد بکنم که مقامات مسئول این بحث کلان بشری را سیاسی نسازند و به خاطر به رسمیت شناختن و به رسمیت نشناختن کمک بشری را به مردم برسانند. و پیشنهاد دقیق ما از این آدرس همی است که اینجا مدیریت و نظارت مؤسسات خارجی داشته باشند، اما پرسنل کاری را از خود افغان ها استخدام بکنند تا مصارف اداری پایین بیاید و کمک ها به مردم برسد. بله. چرا که تا به حال این مقدار و حجم کمک ها بسیار ناچیز بوده.
هدر بار، مسئول بخش زنان در دیدبان حقوق بشر، پیشنهاد کرده که آقای گراندی باید در جمع موضوعات دیگه موضوع رفع محدودیت سفر برای مردم افغانستان به خصوص زنان در اجندای سفرش شامل بسازد. به نظر شما طالبان تا چه حد ممکن است در این مورد انعطاف پذیری نشان بدن؟ اسد،
این یک مورد بسیار جدی است. قربانیان اول در مجموع جامعه ما در پهلوی اکثریت قاطع خاموش کشور متاسفانه زنان جامعه ماست که بسیار قربانی دادن و در این رابطه باید بر این بحث حتما تعامل صورت بگیره، اما این فشارها باید بیشتر باشن تا اونها تمکین بکنن به این خواسته های بسیار اولی انسانی در کشور ما.
خب یک پیشنهاد دیگه دیدبان حقوق بشر این بوده که آقای گرانده باید با تمام کشورها از حقوق افغانها برای پناهجویی یاددهانی کنن. آیا کشورهایی که فعلا میزبان افغانهای پناهجو هستن به طور لازم به حقوق پناهجویان افغان احترام قائل شدن یا خیر؟
متاسفانه در این زمینه کمبودهای بسیار زیاد وجود دارد که حتی او دستاویز رو بهانه بره حاکمیت سرپرست بدون میعاد هم شد، برای که به شمول ایالات متحده آمریکا تعداد زیادی از پناهنده ها را که از افغانستان به جا ساختن در شرایط بسیار ناگوار و نامساعد قرار دادن که هم فامیلاشون پریشان است و هم وقتی که ما این اخبار را میشنویم واقعا یک نوع اهانت است به این مردمان زجر دیده و دردمندی که این هم زحمات کشیدن و این هم قربانی ها را دادن، ولی امروز حتی امونایی که از کشورهایشان بیجا شدن در شرایط بسیار نامساعد قرار دارن و خوب است که اول به اونا رسیدگی شود، بعد به مشکل ای که نبود امکانات سفر برای همه کسانی که میخواهند برن و خصوصا برای خانم‌ها، البته خود کشور خودم تخلیه کرده نمیتونن، اما باید برای زینا همکاری های قانونمند صورت بگیره.
درست. خب در ارتباط به این چیزی که شما اشاره کردین، طالبان چند قبل گفتن که به ادامه عملیات تخلیه از افغانستان تا زمان اجازه نخواهند داد که وضعیت افغانایی که در 6 ماه پیشین از اونجا کشور البته بیرون شدن و اکنون در کشورهای خارجی مستقر هستن بهبود یابن. آیا با سفر آقای گرانده فکر میکنین که به این موضوع رسیدگی صورت بگیره؟
ما یک مثل داریم، ایگاهی از خلوخ ماتش میپرن. امی اصطلاحی که طالبان در این مورد به کار بردن این بسیار بجای است. کسانی که از افغانستان بیجای شدن برای اونا جامعه جهانی به شمول ایالات متحده آمریکا رسیدگی خوب نکرده و باید به اینا این کمک صورت بگیره و او تقاضای از اونا بیجا نبوده، اما در زمینی ای که به نحوی فرار مغزها دانسته میشن او را اگر ما کنار بگذاریم، برای کسانی که بسیار نیازمند هستن برای سفرهای که حقشان است البته تسهیلات باید در این زمینه فراهم ساخته شود و این هیئتی که اونجا تشریف برده این مسئله را باید با حاکمیت سرپرست بدون میاد بسیار به گونه قانونمند بخواهیم که حل بکنن بهتر میشه.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
12 سنت از چندین قاره جهان به شمول کشورهای بنگلادش، برما، عراق، لیبیا و آفریقای جنوبی برنده جوایز بین المللی شجاعت زنان امسال شناخته شدند. این اولین بار طی چند سال اخیر است که زنان افغان شامل برندگان این جایزه نیستند. جوایز شجاعت زنان از 16 سال بدین سو هر بار در ماه مارچ از جانب وزارت خارجه آمریکا برای زنان به خاطر خدماتشان اهدا می شود. این گزارش را ژیلا نوری به توجه می رساند.
وزارت خارجه ایالات متحده در یک مراسم خاص که به طور مجازی امروز شنبه برگزار شد، جوایز امسال شجاعت را برای 12 زن از کشورهای مختلف به خاطر خدماتشان اهدا نمود. جیل بایدن بانوی اول ایالات متحده در سخنرانی‌اش از خدمات این زنان تمجید نمود.
هیچ کشوری که بر نصف نفوذ خود ظلم می کند رشد نخواهد کرد و رئیس جمهور می داند که ایالات متحده باید رهبری جامعه جهانی را برای متوقف ساختن فساد، بی‌عدالتی، خشونت و خاموش ساختن صدای زنان را به پیش ببرد تا دموکراسی واقعی برقرار گردد. هیچ صلح واقعی و سعادت واقعی بدون صدای زنان وجود ندارد.
جایزه شجاعت برای زنان به عنوان شجاعت استثنایی، توانایی و رهبری زنان برای رسیدن به صلح، عدالت، حقوق بشر، مساوات جنسیتی و برابری اهدا می شود که زنان برای رسیدن به آن فداکاری نشان دادند. طیف سمی محمد، معین وزارت مالی عراق، به خاطر فعالیت هایش علیه فساد اداری که به نام زن آهنین عراق شناخته می شود، جایزه شجاعت امسال وزارت خارجه را به دست آورد. نیلا منگوش، وزیر خارجه لیبیا، وکیل به فعال حقوق بشر و اولین وزیر خارجه زن در لیبیا، به خاطر خدماتش برای برقراری صلح و حمایت جامعه مدنی، جایزه شجاعت را به دست آورد و از جانب برندگان سخنرانی نمود.
My voice echoes for all women.
صدایم باید به گوش همه زنان برسد که باید آنچه درست است انجام دهند، با جرأت از همدیگر حمایت کنند و از حقوق خود دفاع نمایند. می دانیم که در سراسر جهان زنان با شجاعت بی‌نظیر مبارزه می کنند و تصامیم دشوار می گیرند و از جاده های پرخطر می گذرند و می دانند که خطر آنها را تهدید می کند. آنها برای تغییر فاحش در جوامع خود مبارزه می کنند.
لیندا توماس گرینفیلد، نماینده ایالات متحده در سازمان ملل متحد، در مورد وضعیت زنان به شمول وضعیت زنان افغان صحبت نمود.
نمی توانم در مورد مادران در اوکراین فکر نکنم. مادرانی که مجبور شدند در پناهگاه ها در حالت بمباران فرزند خود را به دنیا بیاورند و مجبور شدند که فرزندان خود را تنها بفرستند و با حراس و نگرانی در قطارهای مزدحم کشور خانواده و جوامع خود را ترک نمودند و زنان و دختران در افغانستان هستند که از رفتن به مکتب و حق کار پس از ده ها سال پیشرفت محروم ساخته شدند.
رینا امیری، نماینده وزارت خارجه برای زنان و دختران افغان، نیز در صحبت کوتاه از وضعیت ناگوار زنان افغان که از حق تحصیل و کار محروم شدند یادآوری کرد. برنامه جوایز امسال این زنان جزء برنامه مجازی رهبری وزارت خارجه خواهند بود تا با زنان آمریکایی ملحق شوند و شبکه جهانی زنان را تقویت نمایند.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
استرالیا تحریم های جدیدی را علیه کارآفرینان ثروتمند روسی به دلیل تهاجم کرملین به اوکراین اعمال کرده است. این اقدام بخشی از استراتژی استرالیا برای مجازات افراد است که برای روسیه ارزش اقتصادی و سیاسی دارند. فیل مرسل، خبرنگار صدای آمریکا از سیدنی، گزارشی دارد که لیلی محبیب عظیمی به توجه می رساند.
آخرین دور تحریم های استرالیا الیگارش های روسی یا تاجران ثروتمند را که تصور می شود روابط نزدیک با کرملین دارند هدف قرار می دهد. آنان شامل میلیاردر برجسته رومن ابراموویچ، مالک بریتانیایی کلاب فوتبال چلسی، یکی از موفق ترین تیم های فوتبال اروپا می شود. او همیشه هر گونه وابستگی نزدیک را با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، رد کرده است. ابراموویچ در میان بیش از 30 نفر است که توسط استرالیا تحریم شدند. الکسی میلر، رئیس اجرایی شرکت انرژی روسیه گاز پروم، و دیمیتری لبیدوف، رئیس بانک روسیه، در این فهرست شاملند. تحریم های مالی هدفمند و ممنوعیت سفر علیه ابراموویچ که یکی از ثروتمندترین مردان جهان است، کانبرا را با اقدام مقام های بریتانیایی و آمریکایی مطابقت می دهد. موریس پن، وزیر امور خارجه استرالیا، در بیانیه گفت بسیاری از این الیگارش ها از سال 2014 اقدامات غیر قانونی و غیر قابل دفاع کرملین در اوکراین را تسهیل نموده و یا مستقیما منتفع شده و از آن نفع برده اند. رهبران جامعه اوکراینی از زمان تهاجم روسیه به اوکراین از مجازات های مختلفی که استرالیا علیه روسیه وضع کرده است استقبال کرده اند. کانبرا 50 میلیون دلار برای راکت و مهمات نیروهای اوکراینی مصرف کرده است. اما دیمیترو متسیپورا، معاون پروفیسر استرالیایی اوکراینی تبار در فاکولته تجارت دانشگاه سیدنی، از استرالیا و متحدانش می خواهد که برای توقف حملات هوایی روسیه منطقه ممنوعه پرواز بر فراز اوکراین را وضع کنند.
Our army is very brave and they will fight until the end.
اردوی ما بسیار شجاع است و آنها خواهند جنگید، تا آخر خواهند جنگید. اما چیزی که ما به آن نیاز داریم جامعه بین المللی است و این باید شامل سخت افزار نظامی و همچنان محافظت از غیر نظامیان باشد. بنابراین در حال حاضر پیام اصلی ما حفاظت از غیر نظامیان و مسدود ساختن آسمان اوکراین بروی پروازهای جت و بمب‌های روسیه و حملات راکتی روسیه می باشد.
سکات موریسن، صدر اعظم استرالیا، به روز دوشنبه گفت حمله به اوکراین و فشاری که بر عرضه گاز وارد کرده است جهان را وادار می کند تا منابع جایگزین انرژی را مورد ارزیابی قرار دهد. موریسن گفت این درگیری فرصت‌هایی را برای صنعت روبرشت هیدروژن استرالیا فراهم می‌سازد که می‌تواند برای موتورها و منازل استفاده شود.
Right now we're seeing the world reevaluate.
در حال حاضر ما می‌بینیم که جهان به دلیل جنگ در اروپا ارزیابی دوباره می‌کند تا انرژی خود را از جای دیگری تامین کند. 40% گاز اروپا به روسیه وابسته است و بنابراین اقتصادهای پیشرفته و بزرگ در جهان امروز دوباره در حال بررسی زنجیره تامین خود هستند. ژاپن مایل است با توسعه پروژه‌های هیدروژنی و مشارکت با آنها ادامه دهد و این صرفاً به عدم اطمینانی که ما شاهد آن بودیم تشدید می‌یابد.
تحریم‌های استرالیا بخشی از کمپاین و مبارزه تحت رهبری ایالات متحده برای منزوی ساختن روسیه و ایجاد اختلال در مؤسسات مالی آن کشور است.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. مال هم توجه نمایید به آخرین گزارش این بخش. بسیاری از کسب و کارهای اوکراینی ها اکنون در حال تغییر یافتن است. کسب و کاران از روش دریافت مفاد از راه تجارت و ساخت مواد جنگی پرداختند. لیزا بالک از خبرنگار صدای آمریکا گزارش دارد که همکار ما فرخنده پیمانی پیشکشتان می دارد.
طراحان پیراهن با عناصر نژادی، لباس ها و دریشی های شیک. مارکر لیبرمن طراح مود و فشن کیف از سال 2015 بدین سو روی برند لباس خود کار میکرد، اما به دلیل تهاجم روسیه با اوکراین همه چیز در حال حاضر متوقف شده است.
در ابتدا جالی های استتار ساختیم، بعدن به کلاهای ماسک مانند و بیرق ها نیاز شد. بنابراین به تولید آن روی آوردیم و خیاط ها شروع به کار کردن. آنها به معنای واقعی کلمه در یک روز بیش از 100 کلاه و حدود 100 پرچم تولید کردند.
الینا کاچورویسکا صاحب یک برند اوکراینی است که کفش، لوازم تزیینی و لباس تولید می کند. پس از اولین آسیب تهاجم روسیه بر اوکراین، او با کارخانه خود با تعداد دیگری یک جا شده و با ساختن بودهای عسکری شروع کرد.
ما در حال حاضر بیش از 300 جور بوت عسکری را ارسال کرده ایم. بسته بزرگ را به کیف، رزمندگان دفاع زمینی و اردو هم می فرستیم.
هدف ساخت 1000 بوت عسکری است، اما کار سختی است. از 170 پرسنل فقط 40 نفر قادر به کار هستند، زیرا شهر ژیتومیر هر از گاه بمباران می شود.
من یک پست اینستاگرامی منتشر کردم و نوشتم که با کمک خانواده و داوطلبان غذا درست می کنم و درخواست کمک کردم و فقط در چند ساعت مردم مبلغ 5 رقمی را اهدا کردند. هر روز ما نوعی از سوپ را داریم با مقداری گوشت یا ماهی، همچنین مقداری سالاد یا شیرینی هم در کنار آن آماده می کنیم. ما این غذا را برای شفاخانه های نظامی و انستیتوت جراحی مغز و اعصاب در کیف و همچنین به شفاخانه پاولوف می فرستیم.
تنها چیزی که این سه کارآفرین به دست نمی آورند سود یا مفاد است، اما با وجود تهاجم کارشناسان می گویند اکثر مشاغل می توانند از کارمندان خود حمایت کنند و باز بمانند.
ما می توانیم ببینیم که حدود 1/3 شرکت ها هنوز کار می کنند، حتی اگر به طور کامل هم فعال نباشد. اکثر کسب و کارها سعی می کنند به کارمندان خود معاش بپردازند، البته آنهایی که نوعی پشتوانه مالی داشتند.
صاحبان مشاغل یا تجارت که با صدای امریکا صحبت کردند امیدوارند به کار خود ادامه دهند. مارکر لیبرمن در حال خرید پارچه های برنگ پلنگی است تا تولید لباس نظامی را شروع کند. الینا کاچرویسکا می گوید راه برای ساخت بوت عسکری به صورت تجاری وجود دارد و اشد گلستیان هنگام تحویل غذا به منطقه ای از کشور که بیشترین آسیب را دیده است می گوید که تقریبا به شنیدن صدای بلند شلیک مرمی از جانب روسیه عادت کرده است.
شنوندگان گرامی، در اینجا می رسیم به پایان بخش اول برنامه سخن روز رادیو آشنا. تا نیم ساعت دیگر که دوباره در خدمت خواهیم بود، وقت خوشی به شما آرزو می کنیم.